خدا را چگونه بشناسیم؟ حکایتی شنیدم درباره شخصی که میخواست از کشور دوردستی خود را برای عده‌ای معرفی کند. اول یک پیغام فرستاد که من کی هستم. بعد یک نامه نوشت و در آن نامه اخلاق و صفات خود را شرح داد. پس از چندی بعضی از کارهای دستی خود را فرستاد تا هنر و لیاقت خود را به ایشان نشان دهد. سپس یک عده از دوستان خود را فرستاد تا اگر کسی میخواد بیشتر درباره او تحقیق کند از ایشان بپرسد که او کیست، چگونه شخصی است، طرز فکرش چیست، چه زبانی صحبت میکند، پایه تحصیلاتش چقدر است، از چه چیزهایی خوشش میاد و از چه چیزهایی بدش، با چه کسانی دوست است و با چه کسانی دشمن، چگونه میشود او را خوشنود کرد و چگونه ناراحت. در پایان برای اینکه خود را به طور کامل معرفی کرده باشد، پسر خود را پیش آنان فرستاد و پسرش به مردم گفت: هر که مرا دید پدرم را دیده است، هر که سخنان مرا شنید سخنان پدرم را شنیده است، زیرا پدرم مثل من است و من مثل پدرم هستم. این حکایت درباره خدا بیشتر صدق می کند تا درباره بشر، زیرا خدا در زمانهای قدیم به وسایل مختلف و به راه‌های گوناگون به واسطه این آفرینش و به واسطه کلام خود به واسطه پیغمبران خیش با بشر صحبت کرده است و در پایان به وسیله عیسی مسیح خود را به بشر معرفی فرمود. در این برنامه ها هدف ما این است که خدا را بهتر بشناسیم، با او بیشتر آشنا شویم و به او نزدیکتر زندگی کنیم، زیرا سعادت ما در این است. اما راهش چیست؟ راهش این است که اولا خدا را از روی کارهایی که کرده است و چیزهایی که ساخته است بشناسیم. سعدی می‌فرماید: برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. پس قدم اول در راه شناسایی خدا این است که در کتاب طبیعت و خلقت خدا دقت و تفکر کنیم. مثلا دقت کنیم که قانونهای خدا این است که هر چه بکاریم همون رو درو میکنیم. گندم بکاریم، گندم درو میکنیم. جو بکاریم، جو. گل بکاریم، گل به دست میاریم و خار بکاریم، خار. خوبی بکنیم، به ما خوبی میکنن. و بدی بکنیم، برای خودمان بد می شود. محبت کنیم، محبت می بینیم. ظلم کنیم، به خود ما بر می گردد. یعنی دنیا مثل آینه است. در آینه بخندیم، می خندد. در آن گریه کنیم، می گرید. هر چه بکنیم، به خودمان می کنیم. و هر چه بکاریم، همان را درو می کنیم. پس قدم اول برای شناختن خدا این است که در قانونهای آفرینش خدا دقت و تفکر کنیم. قدم دوم برای شناسایی خدا این است که نامه‌های خدا را بخوانیم. خدا نامه‌هایی به بشر نوشته است و در آن نامه‌ها خدا می‌گوید چه کرده است و چگونه خدایی است. این نامه‌ها در کتابی جمع‌آوری شده است و اسم آن کتاب مقدس یا کتاب‌های تورات و انجیل است. کتاب‌های تورات و انجیل به زبان فارسی ترجمه شده است و در دسترس شماست. بخواهید تا برای شما بفرستیم. آنهایی که کلام خدا را خوانده‌اند به ما می‌گویند کلام خدا کامل است و جان ما را زنده می‌کند. فرمایشات خداوند راست است و نادان را حکیم می‌کند. دستورهای خداوند پاک است و چشم را روشن و دل را شاد می سازد. احکام خداوند تمامش حق و حقیقت است. کلام خدا از طلا بهتر و از زر خالصتر و از عسل شیرینتر و از نان برای ما واجبتر است. حضرت داوود در یکی از مناجاتهای خود می پرسد: چگونه یک مرد جوان در راه پاک قدم می‌گذارد؟ بعد جواب این است: به وسیله کلام خدا. سپس می‌گوید: خدایا، کلام تو برای پاهای من مثل چراغ است و برای راه‌های من مثل نور. بنابراین قدم دوم برای شناختن خدا این است که کتاب‌های انجیل و تورات را بخوانیم تا با اخلاق پاک و پرمحبت خدا آشنا شویم. قدم سوم در راه شناسایی خدا چیست؟ قدم سوم این است که با عیسی مسیح آشنا شویم، زیرا عیسی مسیح فرمود: هر که مرا دید خدا را دیده است. حواریون عیسی مسیح، یعنی شاگردان او که سالهای دراز با عیسی مسیح زندگی کردند، شهادت می‌دهند که خدا را هرگز کسی ندیده است، ولی عیسی مسیح خدا را به ما ظاهر فرمود. یک شاگرد دیگر عیسی مسیح درباره او اینطور می‌نویسد: آنچه از ازل بود، یعنی مسیح را دیدم، به دنبال او رفتم، سخنان او را شنیدم، پیکر او را لمس کردم، به او ایمان آوردم و او را محبت نمودم. برای ایشان عیسی مسیح مکاشفه خدا، مظهر خدا و صورت خدای نادیده بود. شناختن او، شناختن خدا و شناسایی خدا را حیات جاودانی می دانستند. حالا اگر راه شناختن خدا شناختن عیسی مسیح است، چگونه عیسی مسیح را بشناسیم؟ مردم را چطور می‌شناسیم؟ از روی اسم ایشان. یکی از اسم‌های عیسی مسیح کلمت الله، یعنی کلمه خداست. در کتاب انجیل می‌خوانیم: در ازل کلمه بود و کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه با خدا بود، همه چیز به وسیله او هستی یافت و بی او هیچ چیز آفریده نشد. حیات از او به وجود آمد و آن حیات نور آدمیان بود. نور در تاریکی میتابد و تاریکی هرگز بر آن چیره نشده است. او در جهان بود و جهان به وسیله او آفریده شد، اما جهان او را نشناخت. عیسی مسیح به قلمرو خود آمد و متعلقانش او را نپذیرفتند، اما به همه کسانی که او را پذیرفتند و به او ایمان آوردند این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند، که نمانند تولدهای معمولی و نه بر اثر تمایلات یک پدر جسمانی، بلکه از خدا مولود گشتند. پس کلمه انسانی شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی در خور فرزند یگانه پدر و سرشار از فیض و راستی. از فیوضات سرشار او برکتی بعد از برکت دیگر یافتیم، زیرا تورات به وسیله موسی عطا شد، اما فیض و راستی به توسط عیسی مسیح آمد. کسی هرگز خدا را ندیده است، اما پسر یگانه خدا که از همه به پدر نزدیکتر است، او را به ما شناسانیده است. عیسی مسیح کلمه مجسم شده خدا است. کلمه چیست؟ کلمه آن حرفی است که از دهان ما خارج می شود. عیسی مسیح کلمه خدا از ذات خدا صادر شده است. کلمه شخصیت و احساسات و منظور گوینده است. تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. عیسی مسیح کلمه خدا شخصیت و اخلاق و صفات خدا را به ما ظاهر فرمود. کلمه معرف حکمت و دانایی و عقل و برهان ماست. زبان در دهان ای خردمند چیست؟ کلید در گنج های گوهر. و کلام خدا شهادت می دهد که در عیسی مسیح تمام گنج های حکمت و علم خدا پنهان است. کلمه معرف قدرت گوینده است. وزیر راه دستور می‌دهد که روی رودخانه کارون یک پل بسازید و فوری ساخته می‌شود. خدا نیز به وسیله عیسی مسیح کلمه خود این کائنات را آفرید. همه چیز به واسطه او آفریده شد. دیگر اینکه وقتی وزیر راه دستور می‌دهد یک پل بسازید و ساخته می‌شود، حرف او مجسم شده است. درباره عیسی مسیح هم می‌خوانیم که کلمه جسم شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی در خور فرزند یگانه پدر و سرشار از فیض و راستی. بالاخره کلمه حامل تمام موجودیت گوینده است، در حقیقت خود اوست و کلمه خود خدا بود. پس به وسیله چهار راه خدا را می شناسیم: به وسیله کتاب طبیعت یعنی آفرینش خدا، به وسیله کتاب نوشته شده خدا یعنی کلام خدا، به وسیله کلمه مجسم شده خدا یعنی عیسی مسیح پسر خدا. پس بیایید به کوه و صحرا رویم، به آسمان و زمین به دقت نگاه کنیم و در نظم و ترتیب این آفرینش دقت و تفکر کنیم. بعد بیایید هر روز چند فصل از کتاب‌های تورات و انجیل را بخوانیم تا با محبت و پاکی خدا آشنا شویم. و بیایید به وسیله دعا و ایمان به اسم عیسی مسیح کلمه خدا، خدا را بیابیم. راه چهارم کدام است؟ راه چهارم برای شناسایی خدا من و شما هستیم. کلام خدا می فرماید هر مسیحی رساله خداست، یعنی کتاب خداست. زندگی ما حرف می زند، اعمال ما شهادت می دهد، مردم ما را می بینند و به وجود و اخلاق و صفات خدای نادیده پی می برند. عیسی مسیح فرمود بگذارید نور شما بر مردم بتابد، یعنی بدرخشید تا اعمال نیکوی شما را ببینند و پدر شما را یعنی خدا را که در آسمان است تمجید کنه. ملاحظه کنید مقام ما از کجاست تا به کجا. پس بیایید خود را به خدا تسلیم کنیم تا ما را ببخشد، عوض کند و نور جهان گرداند. خداوندا مرا کمک کن تا تو را بشناسم و محبت و پاکی تو را در زندگیم منعکس کنم. آمین. خدا را چگونه بشناسیم؟
هدف شما از این برنامه ها چیست؟
هدف ما این است که خدا را بهتر بشناسیم تا او را به طور شایسته عبادت و خدمت کنیم.
آیا همانطور که ما میخواییم خدا را بشناسیم، خدا هم میخواهد ما او را بشناسیم؟
البته، خدای مهربان بیشتر از ما مایل است که او را بشناسیم و برای این منظور وسایل گوناگونی در اختیار ما گذارده است.
وسایلی که خدا در اختیار ما گذارده است تا او را بشناسیم کدام هم؟
اینها عبارتند از کتاب خلقت یعنی آفرینش خدا، کتاب مقدس یعنی کلام خدا، عیسی مسیح یعنی کلمه خدا، و مسیحیان یعنی فرزندان خدا. از روی اینها می توانیم خدا را بشناسیم.
چگونه می توانیم به وسیله طبیعت خدا را بشناسیم؟
باید دائما با دقت به اطراف خود نگاه کنیم، به آسمان و زمین، به کوه و دریا، به دشت و صحرا، به گلها و چمنها، به پرندگان و انسانها، و از این دنیای دیدنی به عالم معنا پی ببریم، تا دل هر ذره را که بشکافیم آفتابیش در نهان بینیم.
چگونه می توانیم به وسیله کلام خدا خدا را بشناسیم؟
باید به طور مرتب و با دقت کتاب‌های تورات و انجیل را بخوانیم. این کتاب‌ها به فارسی ترجمه شده است و با قیمت کمی در دسترس همگان است. بخواهید تا برای شما بفرستیم. در کتاب مقدس یعنی کتاب‌های تورات و انجیل خدا درباره خودش صحبت می‌کند. درباره ما سخن می‌گوید. و علت تمام مشکلات ما و درمان همه دردهای ما را به ما نشان می‌دهد. پس خواندن کلام خدا ما را با خدا و احتیاج ما را به خدا نشان می‌دهد.
فرمودید برای شناختن خدا باید با مسیحیان هم آشنا شویم. ممکن است بفرمایید به چه دلیل؟
بله، باید با مسیحیان حقیقی آشنا شوید، با ایشان دوست شوید و همنشین و همصحبت و همدل شوید. با ایشان به کلیسا بیایید، با ایشان کلام خدا را بخوانید و درباره خدا گفتگو کنید و دعا کنید. به دلیل اینکه مسیحیان حقیقی کتاب خدا هستند، رساله مسیح هستند و اخلاق و صفات خدا را در زندگی روزانه خود منعکس می کنند.
بعد چه؟
وقتی با طبیعت و کلام خدا و اشخاص مسیحی آشنا شوید، اینها شما را به طرف عیسی مسیح راهنمایی می کنند و عیسی مسیح خدا را به شما نشان می دهد. مسیح زنده و حاضر و قادر است تا شما را یاری کند. خودش فرمود: هر که مرا دید خدا را دیده است.
عیسی مسیح را چگونه می توانیم بشناسیم؟
معمولاً مردم را به وسیله اسمشان می شناسیم و عیسی مسیح را هم از روی اسمهای او می شناسیم. یکی از اسمهای عیسی مسیح پسر خداست.
پسر خدا چیست؟
لازمه اول بگیم چه چیزهایی نیست. معنی پسر خدا جسمانی نیست، زیرا خدا یکیست و هیچ شریک و همسری ندارد. خدا هرگز زن و فرزند نداشته است و معنی پسر خدا روحانی است.
ولی مگر عیسی مسیح از مریم متولد نشد؟
درست می فرمایید. مسیح از لحاظ جسم از مریم باکره متولد شد، ولی لقب پسر خدا مربوط به تولد او از مریم نیست، بلکه این مربوط به یکی از بزرگترین اسرار خداست که خدا برای ما در کلام مقدسش فاش کرده است، که عیسی مسیح پیش از آفرینش جهان پسر خدا، شبیه خدا و برابر خدا بوده است. در کتاب انجیل می‌خوانیم خدا در جسم ظاهر شد. خدا در مسیح بود. عیسی کلمت الله جسم گردید و کلمه خود خدا بود. مسیح شبیه خدا بود و شبیه انسان شد. مسیح بالاتر از همه است تا به ابد خدای متبارک.
یعنی شما می فرمایید بشر می تواند خدا بشود؟
نه خیر، به هیچ وجه. هیچ کدام از مسیحیان عقیده ندارند که انسان میتونه خدا بشه، ولی به دلیل کلام خدا ما عقیده داریم خدا که به هر کاری قادر است شکل انسان به خود گرفت و در بدن عیسی مسیح مدت 33 سال بر روی زمین زندگی کرد و برای این کار لازم نبود خدا مکان خود را در آسمان ترک کند، زیرا خدا میتواند در آن واحد در همه جا باشد. بعضی از مردم چون نمیتونن اسرار خدا را بفهمن، آن را به غلط تعبیر میکنن، مثل آنانی که بت میپرستن. این بت پرستان چون نتونستن خدا را آنطور که هست بشناسن، پس موضوع را ساده کردن و با خود از سنگ بت تراشیده و میپرستن. ولی آیا ما حق داریم به دلیل اینکه نمیتونیم اسرار خدا را درک کنیم خدا را به غلط تعبیر کنیم؟ بنابراین وظیفه ماست در کتاب خلقت یعنی آفرینش خدا و در کتاب مقدس یعنی کلام خدا و در عیسی مسیح یعنی پسر خدا و در زندگی مسیحیان یعنی فرزندان خدا دقت و تفکر کنی تا ما را با خدا و اسرار او و لطف و احسان خدا آشنا کنه. بیایید کتاب‌های تورات و انجیل را بخوانید، در آن دقت کنید، در دعا از خدا سوال کنید، بگذارید خدا با شما صحبت کند و اسرار خیش را با شما در میان بگذارد تا او را بشناسید و به طور شایسته او را عبادت و خدمت کنید.
آیا عیسی مسیح هرگز ادعا کرد که او پسر خداست؟
بله، او همیشه خدا را پدر خود خطاب میکرد. این کلمات را که الان میخوانم از دهان خود مسیح بیرون اومده است. چون عیسی در روز سبت یعنی روز شنبه معجزاتی میکرد، یهودیان به اذیت و آزار او پرداختند. عیسی به ایشان فرمود: پدرم هنوز کار میکند و من هم باید کار بکنم. این فرمایش مسیح یهودیان را بیشتر مصمم کرد تا او را بکشند، چون نه تنها روز سبت معجزه میکرد، بلکه خدا را پدر خود میخواند و به این وسیله خود را با خدا برابر میساخت. عیسی مسیح در جواب ایشان فرمود: یقین بدانی که پسر نمیتواند به میل خود کاری انجام بدهد. او فقط آنچه میبیند پدر میکند همان را انجام میدهد. هرچه پدر میکند پسر هم میکند، زیرا پدر پسر را دوست میدارد. هرچه پدر انجام میدهد به پسر هم نشان میدهد. خدا کارهای بزرگتر از این نیز به او نشان خواهد داد تا شما تعجب کنید، زیرا همونطوری که پدر مردگان را زنده میکند و با آنها حیات جاودانی میدهد، پسر هم هر که را بخواد زنده میکند. پدر بر هیچ کس داوری نمی کند. خدا امر داوری را به پسر سپرده است تا اینکه همه همونطوری که به پدر یعنی خدا احترام می‌ذارند، به پسر یعنی به عیسی مسیح هم احترام بگذارند.
آیا عیسی مسیح هرگز فرمود به چه دلیل می‌گوید که خدا پدر اوست و او پسر خداست؟
بله، اتفاقا در همین فصل پنجم انجیل یوحنا که الان خدمتون خواندم، عیسی مسیح 8 دلیل می آورد که چرا ادعا می کند که او پسر خدا است. دلیل اول شهادت خود خدا است، زیرا خدا بارها از آسمان خطاب فرمود که تو پسر حبیب من هستی و از تو خوشنودم. دلیل دوم کلام خدا است که در سراسر آن عیسی مسیح را پسر خدا خطاب میکند. دلیل سوم پیغام فرشتگان خداست که به حضرت مریم گفته شد که عیسی مسیح پسر خداست و در موقع تولدش هم فرشتگان در سرود تمجید آن را تکرار کردند. دلیل چهارم شهادت روح پاک خداست که همیشه روح القدس عیسی مسیح را پسر خدا ذکر میکند. دلیل پنجم شهادت پیغمبران خداست که مسیح را پسر خدا می نامند. دلیل ششم، خود عیسی مسیح اعتراف می کند که او پسر خداست. دلیل هفتم، کارها و معجزات عجیب او شهادت می دهد به اینکه مسیح پسر خداست. دلیل هشتم، شهادت حواریون عیسی مسیح یعنی شاگردان و ایمانداران عیسی مسیح است که او را پسر خدا می نامیدند. در اینجا اجازه میخوام که شهادت دشمنان مسیح را هم اضافه کنم. در پای صلیب عیسی مسیح افسری بود که او را به دار زد. بعد گفت حقیقتاً این شخص پسر خدا بود. باشد که همانطور که خدا به هدایت روح پاک خود این حقیقت را بر ما کشف فرموده است که مسیح پسر خداست، به شما هم این حقیقت الهی را ظاهر فرماید تا به اسم پسر خدا ایمان آورید و دارای حیات جاودان گردید. آمین. خدا را چگونه بشناسیم؟ در برنامه‌های گذشته دیدیم که خدا در وجود ما این اشتیاق را گذاشته است که او را جستجو کنیم و بشناسیم. برای اینکه بتونیم خدا را بشناسیم، چهار وسیله به ما داده است. کتاب خلقت یعنی آفرینش عالم، کتاب مقدس یعنی کتاب‌های انجیل و تورات، عیسی مسیح یعنی کلمه خدا، و مسیحیان که فرزندان خدا هستند. بعد دیدیم که همونطور که مردم را از روی اسمشان میشناسیم، عیسی مسیح را هم از روی اسمهایش میشناسیم. و اسم کلمه خدا و پسر خدا را با هم مطالعه کردیم
امروز می‌خواهیم یکی دیگر از اسم‌های عیسی مسیح را با هم مطالعه کنیم و آن اسمی است که عیسی مسیح برای خودش انتخاب کرد و خیلی دوست می‌داشت که همیشه خود را به آن اسم به مردم معرفی کند. این اسم پسر انسان است. عیسی مسیح فرمود پسر انسان آمده است تا گم شده را بجوید و نجات بخشد. این اسم پسر انسان را عیسی مسیح از روی پیشگویی های حضرت دانیال پیغمبر انتخاب کرد. در این پیشگویی دانیال پیغمبر درباره عیسی مسیح چنین میگوید: در رؤیای شب نگریستم و اینک مثل پسر انسان با ابرهای آسمان آمد و نزد قدیم الایام رسید و او را به حضور وی آوردند. سلطنت و جلال و ملکوت به او داده شد تا جمیع قومها و امتها و زبانها او را خدمت نمایند. سلطنت او سلطنت جاودانی و بیزوال است و ملکوت او زایل نخواهد شد. ممکن است بپرسید چرا عیسی مسیح خود را پسر انسان خطاب میکرد؟ برای اینکه مسیح در سراسر زندگیش بر روی زمین یک نمونه انسان کامل بود. در موقع تولدش به این دنیا مثل تمام کودکان جهان از رحم مادر خود متولد شد. شیر خورد، بازی کرد، افتاد و برخاست، گم شد و پیدا شد و به این طور اطاعت را آموخت. کلام خدا میگوید که عیسی مسیح در قامت و رضامندی نزد خدا و خلق رشد میکرد. پس عیسی مسیح مثل انسان شد ولی انسانی کامل ماند تا برای ما سرمشق و نمونه باشد. دیگر اینکه عیسی مسیح مثل ما به وسوسه های شیطان دوچار میشد ولی با این تفاوت که ما در وسوسه ها اغلب شکست میخوریم و او همیشه پیروز بود. کلام خدا میگوید عیسی مسیح مثل ما در همه چیز وسوسه شد تا وقتی که ما در ضعف و ناتوانی در شکست و رسوایی به او پناه میبریم بتواند ما را درک کند و یاری نماید. به علاوه عیسی مسیح در مأموریت خود بر روی زمین یک انسان کامل بود. 12 شاگرد برای خود انتخاب کرد. مثل معلمی دانا ایشان را تعلیم می‌داد و برای آنان نمونه و سرمشق فداکاری و پاکدامنی بود. شبان روز وقت خود را برای شفای مردم و درمان دردهای آنان صرف می‌کرد. هر جا می‌رفت مریضان را شفا می‌داد، دیوانه‌ها را عاقل می‌کرد، جزامیان را پاک می‌کرد، کوران را بینا می‌کرد، مردگان را زنده می‌کرد، هر درد و رنج مردم را شفا می‌داد. و مثل یک انسان کامل نسبت به احتیاجات مادی و معنوی مردم دلسوز و حساس بود و حتی گرسنگان را خوراک می‌داد. عیسی مسیح نه تنها به احتیاجات مادی مردم توجه داشت بلکه به احتیاجات معنوی ایشان نیز اهمیت زیادی می‌داد. همیشه برای مردم وعظ می‌کرد و می‌گفت توبه کنید و به انجیل ایمان بیاورید و توسط وعظ و بشارت او هزاران نفر از گناهان خود دست کشیدند و به خدا ایمان آوردند و زندگی ایشان عوض شد و همین اشخاص که عیسی مسیح ایشان را عوض کرد بعداً دنیا را عوض کردند. همچنین عیسی مسیح در رفتار خود با اشخاص بد پر از محبت و بخشش بود. روزی یک گناهکار مفلوج را نزد مسیح آوردند تا او را شفا دهند. مسیح ابتدا گناهان او را بخشید، بعد مرض او را شفا داد. مخالفینش که در آنجا حضور داشتند خیال کردن عیسی مسیح کفر میگوید، پس گفتند غیر از خدا هیچ کس نمیتواند گناهان مردم را بیامرزد. ولی مسیح فرمود که پسر انسان یعنی خودش قدرت دارد گناهان را ببخشد. ضمناً با شفا دادن شخص مفلوج ادعای خود را ثابت کرد. همینطور یک زن گناهکار برای نجات نزد او آمد. عیسی مسیح با رحم و شفقت به او فرمود گناهان تو آمرزیده شد. به سلامتی به خانه ات برو. عیسی مسیح مثل سایر انسان‌ها مخالف و دشمن داشت. دشمنان مسیح ملاهای یهودی بودند که نسبت به تعلیمات و معجزات عیسی مسیح حسادت می‌ورزیدند. و همین اشخاص بالاخره عیسی مسیح را دستگیر کردند، محاکمه نمودند و با کمک فرماندار رومی عیسی مسیح را بالای چوبه دار صلیب کشتند. با اینکه عیسی مسیح بالای چوبه دار صلیب مثل یک انسان درد می‌کشید، ولی باز مثل یک انسان کامل در فکر احتیاجات اطرافیان خود بود. اول دعا کرد که ای پدر این مردم را ببخش، زیرا نمی‌دانند چه می‌کنند. بعد به دزدی که پهلوی او روی چوبه دار صلیب بود و توبه کرد اطمینان داد که همین امروز با من در فردوس خواهی بود. سپس مادر خود را به یکی از شاگردانش سپرد تا او را به خانه ببرد و از او توجه کند. عیسی مسیح مثل یک انسان درد کشید و بر روی صلیب جان داد و او را در قبر گذاشتند و 3 روز در قبر بود و همانطور که خدا و خودش پیشگویی کرده بود روز سوم دوباره زنده شد و از میان مردگان برخاست. بعد از اینکه عیسی مسیح از میان مردگان برخاست، مدت 40 روز خود را به شاگردانش ظاهر کرد و باز مثل یک انسان با ایشان صحبت کرد، با ایشان راه رفت، شاگردانش او را لمس کردند، با او نشستند، خوراک خوردند، گفتگو کردند و بالاخره روزی پیش چشمان ایشان به آسمان بالا رفت. عیسی مسیح وعده داد که پسر انسان یعنی خودش با ابرهای آسمان و با قوت و جلال باز می آید و دنیا را داوری خواهد کرد. او به زودی می آید. پسر انسان امروز برای ما چه معنی دارد؟ برای ما این معنی را دارد که همونطور که عیسی مسیح بر روی زمین مثل یک انسان کامل پاک و بیگناه خدا و مردم را خدمت کرد، ما هم میتونیم همینطور مثل او زندگی کنیم، به شرطی که نزد او بیاییم تا گناهان ما را ببخشد و ما را به اشخاص بهتری تبدیل کند، تا مثل او زندگی کنیم. و این کار را همین امروز می تواند برای شما بکند. نزد عیسی مسیح دعا کنید، از او کمک بخواهید و شما را یاری خواهد کرد. آخرین شبی که عیسی مسیح بر روی زمین بود اینطور نزد خدا دعا کرد: من بر روی زمین تو را جلال دادم و کاری را که به من سپردی تا بکنم به کمال رسانیدم. کلام خدا می فرماید که خدا ما را برای این دعوت کرده است که در اثر قدم های عیسی مسیح راه رویم، یعنی او را پیروی کنیم. همانطور که او زندگی کرد ما زندگی کنیم و همانطور که او برای ما زحمت کشید ما برای دیگران زحمت کشیم. باشد که ما نیز به کمک او یک انسان کامل گردیم و مثل او بر روی زمین خدا را جلال دهیم و مردم را خدمت کنیم. آمین. خدا را چگونه بشناسیم؟ امروز می‌خواهیم یکی دیگر از اسم‌های عیسی مسیح را با هم مطالعه کنیم و از روی آن اسم عیسی مسیح را بهتر بشناسیم و به وسیله عیسی مسیح خدا را بهتر بشناسیم. زیرا عیسی مسیح فرمود هر که مرا دید خدا را دیده است و من و پدر یعنی خدا یک هستیم. پس شناختن او شناختن خدای نادیده است. تا کنون اسمهای کلمه خدا، پسر خدا و پسر انسان را با هم مطالعه کردیم. اسمی را که امروز می‌خواهیم با هم مطالعه کنیم بره خداست. همزمان با عیسی مسیح در کشور فلسطین پیغمبری بود به اسم حضرت یحیی. یحیی چند بار عیسی مسیح را به شاگردان خود این طور معرفی کرد: ببینید این بره خداست. چگونه عیسی مسیح بره خدا بود؟ بره بی آزارترین حیوانات روی زمین است. عیسی مسیح هم هرگز آزارش به کسی نرسید، بلکه زندگیش سراسر محبت و خدمت بود. حتی در وقتی که دشمنانش او را روی چوبه دار صلیب میخکوب میکردند، برای ایشان دعای خیر کرد و فرمود ای پدر اینها را بیامرز زیرا نمیدانند چه میکنند. همچنین خدا در قدیم دستور فرمود که هر کس برای کفاره گناهانش گوسفندی قربانی کند. عیسی مسیح هم برای کفاره گناهان ما خود را روی صلیب مثل یک بره قربانی کرد. چرا بره را قربانی می کنند؟ و چرا لازم بود که عیسی مسیح مثل بره خدا برای ما قربانی شود؟ جواب این سوال مربوط به پاکی و قدوسیت خداست و ناپاکی و گناهکاری بشر. وقتی حضرت آدم در باغ عدن از فرمان خدا سرپیچید و به خدا گناه کرد، تمام بشر از او پیروی کردند و همه از اطاعت خدا سرپیچیدند و همه به خدا گناه ورزیدند. خدا مقرر فرمود که مزد گناه موت است، یعنی هر که گناه میکند باید بمیرد، زیرا پاکی خدا با گناه انسان سازشی ندارد. بعد خدای مهربان برای نجات مردم از مرگ فرمود به جای اینکه خود شخص برای عقوبت گناهش بمیرد، گوسفندی را به جای خود قربانی کند و خون آن بره برای کفاره گناهان او به حساب خواهد آمد. پس یک گوسفند به جای او قربانی می شد و او زنده می ماند. این حقیقت را به طور واضح و روشن در تاریخ بنی اسرائیل می‌بینیم. قوم بنی اسرائیل یعنی یهودیان 4000 سال پیش در مصر اسیر بودند. برای نجات جان خود از بندگی نزد خدا دعا کردند. خدا دعای ایشان را مستجاب فرمود و برای ایشان موسی را مأمور فرمود تا ایشان را نجات دهد. فرعون پادشاه مصر نمیخواست یهودیان از بندگی او آزاد شوند و به هر حیله‌ای تهدیدات خداوند را نادیده میگرفت، تا بالاخره خدا به موسی فرمود امشب فرشته مرگ از در تمام خانه‌های کشور مصر عبور میکند و فرزند ارشد تمام خانواده‌های مصری را میکشد. همچنین خدا به موسی دستور فرمود که برای اینکه قوم بنی اسرائیل از این مرگ حتمی نجات پیدا کنند، باید هر خانواده‌ای گوسفندی قربانی کنند و خون قربانی را بالای در خانه و بر هر دو طرف در خانه بپاشند. آنگاه وقتی فرشته مرگ نیمه های شب از در تمام خانه های کشور مصر عبور می کند و فرزندان ایشان را می کشد، خون قربانی را که ببیند از آن خانه می گذرد. نیمه های آن شب صدای گریه و ناله از تمام خانه های مردم مصر بلند شد، زیرا همه فرزندان ارشد ایشان مردند به جز آنانی که فرمان خدا را اطاعت کردند و برای نجات جان خود و فرزندان خیش یک بره قربانی کردند. از آن پس قوم بنی اسرائیل به اهمیت قربانی بره برای کفاره گناهان خود و نجات از مرگ پی بردند و این در شریعت حضرت موسی ثابت شد که هر که گناه ورزد باید بمیرد مگر آنکه با قربانی کردن بره گناهان خود را کفاره کند تا از حضور خداوند آمرزش بیابد. در این مراسم نمونه و نشانی بود از بره خدا یعنی عیسی مسیح که می باید بیاید و برای آمرزش گناهان بشر خود را بر روی چوبه دار صلیب قربانی کند، زیرا خدا پاک و مقدس است و ما ناپاک و گناهکار و مزد گناه مرگ است. پس یا من گناهکار باید بمیرم یا کسی به جای من باید بمیرد تا من زنده بمانم. خدا جهان را یعنی من و شما را اینقدر محبت نمود که عیسی مسیح را چون بره خدا داد تا قربانی ما شود و تا ما به او ایمان آوریم و هلاک نگردیم بلکه حیات ابدی و نعمت جاودانی بیابیم. صلیب عیسی مسیح تصادفی نبود. سراسر کتاب عهد عتیق یعنی کتاب‌های تورات پر است از پیشگویی‌های راجع به آمدن عیسی مسیح و مأموریت قربانی شدن او برای آمرزش گناهان ما. مرگ او بر روی صلیب جهت کفاره گناهان ما و دوباره زنده شدن او و صعود او به آسمان همه را خدا قبلاً به وسیله پیغمبران خود خبر داد و همین طور نیز واقع شد و به حقیقت پیوست. مثلا در فصل 53 کتاب حضرت اشعیا پیغمبر که 700 سال پیش از تولد عیسی مسیح میزیست اینطور نوشته شده است. پیغمبر خدا درباره عیسی مسیح اینطور پیشگویی کرد که عیسی مسیح مثل بره خدا جان خود را برای آمرزش گناهان ما قربانی میکند. خود عیسی مسیح از همان ابتدای خدمت خود مکرر می گفت که باید جان خود را برای کفاره گناهان بسیاری فدا کند و در شب آخر زندگی خود سر سفره به شاگردان خود واضح و روشن فرمود بدن من مثل این نان برای شما پاره می شود و خون من مثل این شربت جام برای آمرزش گناهان شما لیخته می شود. پس از مرگ و قیام مسیح ایمان کلیسا بر این قرار گرفت که عیسی مسیح چون بره خدا برای کفاره گناهان ما قربانی شد و هر که به او ایمان آورد آمرزش گناهان و نعمت حیات ابدی از خداوند می یابد. حالا این حقیقت که عیسی مسیح بره خدا برای آمرزش گناهان ما قربانی شد امروز برای من و شما چه معنی و مفهومی دارد؟ این حقیقت برای ما همانقدر اهمیت دارد که قربانی کردن بره برای قوم بنی اسرائیل داشت. یا بره را باید قربانی می کردن یا خودشان قربانی می شدن. یعنی چون من و شما به خدا گناه کرده ایم و در حضور خدا محکوم به مرگ ابدی هستیم، یا باید خودمان بمیریم یا باید قربانی عیسی مسیح را به جای خودمان قبول کنیم و به او ایمان آوریم. انجیل شهادت می‌دهد که هر کس به عیسی مسیح بره خدا ایمان آورد از موت به حیات منتقل می‌شود و در داوری خدا نمی آید. اسم عیسی برای خدا یک درس دیگری هم به ما می آموزد و آن این است که ما هم در اثر ایمان آوردن به اسم عیسی مسیح برای خدا می شویم و باید بدن، فکر و روح خود را مثل قربانی به خدا تقدیم کنیم، نه برای قربانی گناهانمان بلکه برای قربانی تشکر و تمجید از بخشش و لطف خداوند. ملاحظه کنید که کلام خدا در این باره به ما چه دستور می دهد. فصل 12 کتاب رومیان می گوید: لذا ای برادران، شما را به رحمتهای خدا استدعا می کنم که بدنهای خود را قربانی زنده مقدس پسندیده خدا بگذرانید که عبادت معقول شماست و همشکل این دنیا نشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست. خداوند عطا کند که این حقیقت برای شما نیز کشف و معلوم گردد، همانطور که بر ما معلوم گشت که عیسی مسیح بره خداست که برای کفاره گناهان ما روی صلیب قربانی شد و تا به او ایمان آورده به اسم او حیات جاودان یابی. آمین.
مسیحا سلطان مهر و محبت، تا ابد مسیح شده با فیض و رحمت، با پدر بسته تا بخشد حیات، به هر تشنه او دهد آب حیات. برای خدا غالب شد بر دنیا، برای خدا غالب شد بر دنیا، برای خدا غالب شد بر دنیا. مسیح خداوند بر موت و گناه، شیاطین می‌لرزند از اسم عیسی، دیوها نیز می‌ترسند از منجی ما، چون نام مجیدش باشد بی همتا، با خونش خریده آزادی ما. بره خدا غالب شد بر دنیا، بره خدا غالب شد بر دنیا، بره خدا غالب شد بر دنیا. مسیح خداوند بر موت و گناه، همه گناهکاران به خود بیایی، دنیا را در عمق هلاکت بینی، عده کثیری بی نجات مردن، از دنیای فانی سودی نبردن. بره خدا غالب شد بر دنیا، بره خدا غالب شد بر دنیا، بره خدا غالب شد بر دنیا. مسیح خدا من بر موت و گناه، با ابرها همی آید شاه شاهان، با جلال و شکوه و فرشتگاه، از عدالت پر سازد او دنیا را، داوری نماید گناه کاران را. مسیحا سلطان مهر و محبت، مسیحا سلطان مهر و محبت، مسیحا سلطان مهر و محبت، تا ابد مس شده با فیض و رحمت. آزادم کرد، آزادم کرد، عیسی آمد و مرا آزاد کرد، بارهای مفتاد نجاتم داد، عیسی آمد و مرا آزاد کرد، آزادم کرد، آزادم کرد، عیسی آمد و مرا آزاد کرد، بارهایم افتاد نجاتم داد، عیسی آمد و مرا آزاد کرد. هاللویا. با هم دست جمعی بخوانیم. همه شما بخوانید این سرود رو، خوب یاد بگیرید، چون شیطان از این سرود خوشش نمیاد. آزادم کرد، آزادم کرد، عیسی آمد و مرا آزاد کرد، بارهایم افتاد نجاتم داد، عیسی آمد و مرا آزاد کرد، آزادم کرد، آزادم کرد، عیسی آمد و مرا آزاد کرد، بارهایم افتاد نجاتم داد، عیسی آمد و مرا آزاد کرد.